میاد کی میاد بنا خدا کی میاد وی کی میاد کی میاد بنا خدا کی میاد
مامیه مامیه بنا خدا مامیه
سلامت و سربلند باشید دوستان عزیز، همیشه همراه در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. تقاضا میکنم که با ما همراه باشید.
حکیمیم طبیبیم حکیمیم طبیبیم مسیر علت یا ناز هم باز حبیبیم
حکیمیم طبیبیم حکیمیم طبیبیم مسیر علت یا ناز هم باز حبیبیم
بپرسید از آن ما که دیدت نشان ها که تا شکش بگوید که ما از چه رهیم
حکیمیم طبیبیم حکیمیم طبیبیم بسی علت یا ناز هم باز طبیبیم بسی علت یا ناز هم باز طبیبیم
رسیدن طبیبان زره دور غریبان غریبان نمودن دواها که ندیدیم
سر قصه بکوبیم غم از خانه بروبیم همه شاهد و خوبیم همه چون مه ایدی
شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده هفت اقلیم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز و هفت ماه و هفت سال که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیویی فرهنگ به ویژه علاقه‌مندان به هنر سینما با هفت اقلیم پنج شنبه ها همراه باشید. تخیل تک تک ما بر پرده نقره‌ای سینما رنگ میگیره. وقتی که خیال تبدیل به واقعیت میشه، تصاویر به دنبال هم رنگ‌های مختلفی رو رقم میزنن و همین تصاویر هستن که میتونن یک داستان رو شکل بدن و در پایان هم ما رو همراه خودشون لحظاتی به دنیای جدیدی وارد کنن. سینما این ویژگی رو با خودش داره. سینما روایت‌ها و داستان‌های متفاوتی رو برای ما حکایت می‌کنه. داستان‌ها و روایت‌هایی که شاید در درون ما وجود داشته باشه، شاید در دل زندگی ما باشه، شاید در کنار ما باشه و شاید اونها رو در کتاب‌ها بارها و بارها خونده باشی. خلاصه اینکه سینما حرف‌های زیادی برای گفتن داره اگر شنونده و بیننده خوبی باشید. و اما این شما و آنچه در هفت اقلیم سینمایی امشب خواهید شنید. تازه ترین خبرها در حوزه سینما، معرفی یک فیلم، موسیقی فیلم معرفی یکی از کتاب های سینمایی معرفی ژانر اجتماعی در سینما دیالوگ ماندگار گفتگو با کارشناس برنامه و بخشای دیگری که تقدیم حضور شما خواهد شد. ساعت 18:09 است و برنامه هفت اقلیم در حوزه سینما رو تقدیم شما میکنیم با حضور جناب آقای سعید هاشمزاده، کارشناس و منتقد سینما. آقای هاشمزاده، عصر شما بخیر باشه. عصر یک مقدار طوفانی و بارانی و هوای مطبوعی که حالا قطعا در تهران و حالا شاید شهرهای دیگه هم شاهدش باشیم، یک هوای دلپذیر. امیدواریم که برنامه ما هم یک فضای دلپذیر داشته باشه برای مخاطبانش. درود بر
شما. منم سلام عرض می‌کنم شما شنوندگان عزیز. در این هوای طوفانی امیدوارم رو به بارانی نم آرام دلنشین و اینکه امیدوارم بحث مفیدی داشته باشیم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب قرار هست که درباره موضوعات مختلفی در هفت اقلیم با شنوندگان صحبت بکنیم. از شما دعوت میکنیم که با ما تا پایان برنامه همراه باشید. خب آقای هاشمزاده هر هفته برای ما یک هدیه دارن. این هدیه چیزی نیست جز یک جلد کتاب ماندگار، اون هم از کتاب‌های تخصصی که به صورت ویژه در حوزه سینما نگاشته شده و یا ترجمه شده در کشور ما، که زحمت می‌کشن هر هفته یک کتاب رو به علاقمندان به حوزه سینما معرفی می‌کنن. این هفته و کتابی که در دست شماست آقای هاشمزاده، بفرمایید.
انتشارات علمی و فرهنگی جزء انتشارات منتخب دهه های اخیر و با قدمت ماست.
بله.
ناشر برگزیده 17مین و 20مین و 22مین و 3مین و 4مین نمایشگاه.
افتخارات زیادی داره.
بله، افتخار زیادی داره و کارهای ارزنده ای چاپ کرده. یک مجموعه ای داره به نام مجموعه خانش فیلم.
بله.
در این مجموعه که در واقع ترجمه مجموعه آثار کلاسیک و فیلم‌های شاخص BFI هست اختصاراً، که به شاهکارهای سینمای جهان اختصاص داره و درباره اونها تفسیر ارائه میده، کتابی رو معرفی میکنم به نام درخشش ابدی ذهن پاک، که خب به وضوح مرتبط با فیلم تأثیرگذار و منحصر به فرد و شاهکار درخشش ابدی یک ذهن پاک، یا همان درخشش ابدی ذهن پاک. کتابی است نگاشته اندرو ام باتلر و ترجمه مرضی حسین پور.
بله.
این کتاب اولین بار سال 99 چاپ شده و تا الان هم چند چاپ مجدد داشته. کتابی است که خب خیلی ساده از چگونگی شکل گیری این فیلم که به عنوان 100 فیلم برجسته تاریخ سینما هم هست در خیلی از لیست ها صحبت میکنه، اینکه فیلم نامه چگونه نگاشته شد، چگونه به ذهن رسید و چگونه بازیگری و کارگردانی اثر و فیلم نامه نویسی اثر شکل گرفت. خب داستان جالبی وجود داره در جایی که نویسنده ها با یکدیگر یک نامه رو رد و بدل میکنن و اشاره دارن به این که اگر یک روز در واقع نامه‌ای به دست شما برسه که در اون نوشته باشه فلانی شما رو از حافظه پاک کرده،
بله،
لطفاً دیگر با او تماس نگیرید، چه کار خواهید کرد؟ خب خیلی جالبه با این گزاره ساده و با این سوال عجیب و غریب و تأمل برانگیز،
بله،
شالوده درخشش ابدی یک ذهن پاک شکل میگیره. میشل گوندری به عنوان کارگردان این سفارش و این مسئله رو با چارلی کافمن در میون میذاره و چارلی کافمن که اون موقع جان مالکوویچ بودن رو داشته مینوشته، کار رو کمی به تعویق و تأخیر میندازه تا اینکه در سال 2005 که فکر میکنم درخشش ابدی یک ذهن پاک نگاشته میشه. میشه گوندری اون رو با بازی جیم کری و کیت وینسلت روی پرده میاره و بعد هم که جوایز پشت
میشه
جوایز
میشه اون اثر ماندگاری که خیلی خوش آشنا هستن.
اما خب این کتاب فقط راجع به این شکل گیری و بازیگرا و مؤلفینش نیست، بلکه یک توضیح نقد و تفسیری است بر این فیلم. فیلم خب اثری است هم روانکاوانه، هم عاشقانه، هم معمایی، هم شاید در جایی دلهره آور و شاید هم کمدی. خب به هر حال التقاطی است از این ژانرهای سینمایی و در این حال هم بسیار اثری است ابهام انگیز. به خاطر همین دست به تفسیر این فیلم زده شده و از اینکه این فیلم رو به عنوان یک زیر ژانر علمی تخیلی معرفی کنند بحثی شده در کتاب، از اینکه درباره کمدی ازدواج مجدد در فیلم نشانه هایی وجود داره بحث شده، درباره اینکه فیلم به هر حال اثری است معمایی و شخصیت جوئل به عنوان حل معما از اول تا آخر داستان پیش برنده است بحث شده، و سپس بحث تفسیری و تحلیلی راجع به روانکاوی اثر که به ماتم، ماخولیا و تروما در فیلم پرداخته شده در فصل پنجم کتاب دیده میشه و خب بحثای جالبی شده که درباره تمام این زیر ژانرها و ژانرهایی که در و نشانه های ژانری که در فیلم وجود داره بله. چارلی کافن چگونه به اونها نگاه میکنه. فقط برای اینکه بتونم در واقع بخشی از کتاب رو برای شنوندگان عزیز بشکافم و درباره این صحبت کنم که کتاب چگونه به اثر نگاه میکنه، کتاب درباره ازدواج میگه که پایان بندی های متعارف ژانر کمدی ازدواج یا در واقع نقل مکان و خارج کردن اون زوج از شهر هست، یا اینکه در واقع ازدواج اونها که این نوع در واقع پایان بندی ها بسیار هم الزامی است در هالیوود، هم یک اثر رو تبدیل به یک پایان بندی، تبدیل به یک اثر مشخص و متعارف میکنه با پایان بندی مشخص. اما پایان بندی درخشش ابد یک ذهن پاک بسیار ابهام‌آمیزه. کافمن در یکی از نوشته‌های خود درباره فیلم می‌نویسد: مشکل فیلم‌های سنتی این است که پایان آنها حتما باید به یکی از این دو شکل باشد، شاد یا غمگین. برای مخاطبینی که فیلم‌های شاد نیاز دارد، پایان بندی را شاد انتخاب می‌کنند، و برای مخاطبانی که نگاه عمیق‌تری دارند، پایان بندی را طوری می‌سازند که فیلم می‌گوید بله، عشق واقعیت دارد، ولی زندگی سرشار از پیچیدگی است و آدمی باید در این راه گندهای بسیاری بزند و هر طور که هست راه خود را ادامه دهد. ولی کافمن در درخشش ابدی نه به دنبال تسکین بیننده، بلکه به دنبال تزکیه است و این اثر را ابهام انگیز میکند.
بله خیلی متشکرم. یک باید دیگه عنوان کتاب رو هم بفرمایید.
خواهش میکنم. درخشش ابدی ذهن پاک، نویسنده اندرو ام باتلر، مترجم مرضیه حسین پور، انتشارات علمی و فرهنگی.
بله خیلی متشکرم. اشتباه 18 دقیقه 7 اقلیم در حوزه سینما را از رادیو فرهنگ میشنوید در یک عصر زیبای بهاری. خب بریم سراغ آخرین خبرهای سینمایی، همراه میشیم با تبسم کشاورز خبرنگار در حوزه سینما.
سلام خانم کشاورز، عصرتون بخیر باشه.
درود و مهر بر شما و تمام شنوندگان رادیو فرهنگ.
بسیار ممنونم که وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
فقط صداتون خیلی ضعیف میاد.
الان خوبه صدا؟ الان خوبه؟ بهتره؟ خیلی خوب. خب بریم به سراغ جدول فروش فیلم ها خانم کشاورز.
بله همینطور که در جریان هستین احتمالا بخش شما هم شنید، همچنان فسیل کماکان صدر جدول هستش، در واقع ساخته کریم امینی. در هفته گذشته چیزی حدود 8 میلیارد و 900 میلیون تومان، یعنی نزدیک به 9 میلیارد فروش داشته. خب این عدد و رقم چشمگیریه به نظرم.
بله.
برای سینما ایران.
بله.
و در کل به مرز 165 میلیارد نزدیک شده.
بله بله.
اختلافش با سایر فیلم‌ها بسیار، واقعا این اختلاف فروش خیلی زیاد و فاحش اختلافه. پس از اون
خانم که شما از اینجا یه لحظه تأمل کنیم
جان.
گفتید ساخته کریم امینی است فوسی.
بله.
و کریم امینی الان یه فیلم دیگه هم روی پرده داره،
شهر
هرت، و اضافه هم شده. خیلی عجیبه این. من فکر میکنم، من به یاد ندارم که یه کارگردان دو اثر سینمایی روی پرده داشته. شما به یاد دارین؟
دو اثر من هم یادم
نیست. آره، ولی الان کریم امینی این کار رو کرده و فیلم دومش هم احتمالا داره خوب فروش میره.
دقیقا. هر دو هم جالبه که کمدیه و اولی که فروش خوبی داشته فوسیل. نمیدونم، فکر میکنم چون شهر هرت هم از دیروز به چرخه کانه
بله.
حالا هنوز قابل پیش بینی نیست که چه اتفاقی میفته، ولی بعید نیست که اونم فروش خوبی داشته
باشه. بله.
چون معمولا فیلم های کمدی فروششون
دقیق.
حالا متاسفانه بگیم یا خوشبختانه
نه خوبه دیگه، کمدی دیگه باید بفروشه، به هر حال جزء فیلم های سرگرم کننده. بله. ببخشید بله. حرفتون رو قطع کردم، بفرمایید.
نه خواهش میکنم. پس از فوسی در واقع ارزانش، باز این فیلم هم به هر حال در ژانر کمدی در هفته گذشته 1,896,000,000 فروش داشته و در کل بیش از 12 میلیارد فروش این فیلم بوده.
بله.
در رتبه سوم سکام هفت رو داریم، ساخته برادران سالور.
بله.
در هفته گذشته نزدیک به 1,462,000,000 فروش داشته و در کل به مرز 15 میلیارد نزدیک داره میشه سکام هفت. میدونم که این امروز هم برنامه‌مون فکر میکنم در خصوص این
بله
فیلم حالا قراره با
سکام هفت هست. بله دقیقاً.
در رتبه چهارم یقه سفید ها رو داریم، ساخته شهرام مطلقی. این فیلم در واقع یه جا به جایی تو جدول ایجاد کرد، جای ملاقات خصوصی امید و شمس رو گرفت، اومده بالای در واقع جدول، در واقع بالا قرار گرفته، در رتبه چهارم قرار گرفته. 574 میلیون فروش داشته و در کل فروشش نزدیک به 2 میلیارده. پس از اونم باز ملاقات خصوصی امید و شمس رو داریم.
بله.
که در رتبه پنجم قرار گرفته، در واقع یه جایگاه اومده پایین‌تر، در واقع رود نزول داشته.
بله.
511 میلیون تومان فروش داشته و در کل 31 میلیارد فروش کلی فیلم بوده. آیه
درست
هاشم زاده.
بعد قانونی وجود نداره که خب به هر حال فیلمایی که الان دیگه کف فروششون رعایت نمیشه خب از پرده بیان پایین دیگه، یعنی خیلی از فیلم‌ها الان اینطوری هستن فکر میکنم، البته که اشتباه
نکنم. باید این اتفاق طبیعتاً بیفته، فکر میکنم باید به روزهای آخر اکرانشون نزدیک شده باشن، چون ما از دیروز فکر میکنم چهارشنبه 17 هم چند تا فیلم جدید من که حالا صحبت هم کردیم با چرخه ایکان اضافه شده، که همون شهر هرت آقای کریم امینیه، فیلم نگهبان شب آقای میترینی رو ما داریم.
بله.
عروسی مردم مجید توکلی که دومی ساخته آقای توکلی اگر اشتباه نکنم، کدچرمی رو داریم ساخته حسین میرزا محمدی.
بله.
و مصلحت هم بعد از اون اتفاقات عجیب و غریبی که براش افتاد و حالا توقیف و این داستان ها، خوشبختانه از دیروز به چرخه ایکران اضافه شده. خود اینها به هر حال باید یک فضای باشه، یکم باید فضا رو باز بکنن، یه سری فیلم ها باید بری کنار که اینها دیده شن به نظر من.
بله بله دقیقاً. خب الان چه فیلم های اضافه میشن؟
دقیقاً همینا که نام بردم دیگه. آها. آقای
بیش از اینها نیست،
این چند تا فیلم اضافه شده، مثلا یه چند تا فیلم دیگه هم میگم مواقع مخاطب منتظر دیدنشون هست،
چون تبلیغات زیاد شده ولی خیلی ها زدن که در واقع اکران به زودی، یعنی تاریخ جدید اکران رو نزدن خیلی مشخص.
دقیقا. یه فیلم مثلا برادران محمودی دارن.
بله.
اسم فیلمم باشه کنم الان یادم رفت، به ذهنم نمیاد. شب داخل دیواره.
بله.
برکا میدونم منتظرش هستن. تبدیل مانی حقیقی ویلای ساحلی آقای عیاری، یعنی مخاطب منتظر این فیلم ها هم هست ولی هنوز تاریخ دقیقی براشون اعلام.
بله.
نشده. آه فیلم برادران محمودی هم اسمش آخرین تولده.
بله بله.
الاز شاکردوست و پدرام شریفی گویا در اون بازی میکنن و اوضاع و احوال کنونی حالا افغانستان و حالا قدرت طلبی طالبان روشون به تصویر کشیده. اینها فیلمایی هست که قراره به چرخه ایکان اضافه بشه، حالا نمیدونم در چه وضعیتی هست، حتی ما شیشلیک نفهمیدیم تو چه وضعیتی قرار گرفته.
بله.
روشن آقای حجازی نمیدونم چه اتفاقی، اگر خبری بیاد حتما ما هفته های بعد اعلام خواهیم کرد.
خیلی ممنون از شما خانم کشاورز، امیدوارم که حالا این چیزایی که تکلیفش معلوم نمیشه مثل تاریخ اکرانا که جدولی براش تعیین نمیشه به یه نظمی برسه و این اتفاق بیفته.
امیدوارم.
خیلی ممنون از شما، روزتون بخیر باشه.
روز شما خوش، خدا نگهدارید.
همچنان شنونده هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ هستید. خب قرار هستی آقای هاشم‌زاده در این برنامه راجع به یکی از فیلم هایی که همچنان در حال اکران و نمایش هست برای پرده سینما با شما و شنوندگان صحبت بکنیم. خب سینمای اجتماعی، ژان و گونه اجتماعی یکی از گونه هایی هستش که خب درصد زیادی از فیلم ها رو به خودش اختصاص میده، به این دلیل که مسائل اجتماعی اینقدر متنوع و متعدد هستن که میتونن موضوعات و زمینه های بسیار بسیار متفاوتی رو برای فیلم نام نویس در واقع جوری به دست بدن که بتونه یک پیرنگ خوبی داستانش داشته باشه، فیلم نامش داشته باشه و بعد از اون خوش ساخت بودن و بازی بازیگران رو میطلبه و خب ارتباطی که مخاطب باش همزاد پنداری میکنه. خب اگر که صلاح میدونین میخواین یک کوچولو راجع به گونه اجتماعی سینما صحبت بکنیم و بعد هم فیلمی که قرار هست راجع بهش به صورت خیلی بیشه صحبت کنیم.
خواهش میکنم. من نیاز به مقدمه میبینم، این که میگیم گونه اجتماعی منظورمون ژانر سینمایی نیست. اصلا منظورمون ژانر سینمایی نیست. ژانر سینمایی پارامترهای زیبایی شناسانه و سبک شناسانه سینمایی رو دنبال میکنه و منظور ما اینجا از گونه منظورمون کاملا موضوعیه، یعنی موضوعمون موضوع اجتماعیه.
بله.
و البته که این ترکیب رو خیلی ها بهش ایراد میگیرن، اما این به هر حال مصطلح شده و در به معنای موضوع ازش یاد میشه و استفاده میشه. وقتی میگیم گونه اجتماعی منظور موضوع اجتماعی. خیلی از رویکردهای مطالعات سینمایی این مسئله رو یکی از بحرانهای مهم مطالعات سینما میدونن. این بحران هم چند جنبه داره. یکی همین معنایی که من اول گفتم، یعنی میگن ژانر اجتماعی وجود نداره، صحیح هم میگن. در بحث ژانر سینمایی منظور زیبایی شناسی و فرم سینمایی، چنین چیز وجود نداره که بگیم ژانر اجتماعی. یکی این بحران رو میدونن. دومین بحران رو در این مسئله مطرح میکنن که آیا سینما کارش اینه که جامعه شناسانه بحث کنه، پیام داشته باشه، وضعیت اجتماعی رو دنبال کنه یا تخیل بسازه، یا سینما راهیست برای ساختن دنیای منحصر به فرد خودش، یا اینکه بسیار ساختارگرایانه باشه و هنری باشه و غیر و ذالک. این هم بحران دیگه‌ای هستش که همیشه جزء پرسش‌های رویکرد مطالعاتی سینماست. و فکر میکنم بزرگترین بحران که سومین بحران هست اینه که دسته سینمای اجتماعی یا در پرانتز آسیب اجتماعی، که من دوست دارم بگم سینمای آسیب اجتماعی و این رو درست‌تر میدونم، سینمایی هستش که درباره مشکلات اجتماعی معاصر صحبت میکنه. وقتی راجع به مشکلات معاصر صحبت میکنه، یعنی راجع به پدیده هایی بحث داره که این پدیده ها تیترهای حوادث روزنامه است، یعنی ما باهاش طرفیم، برامون ملموسه و قراره که سینما با این موضوعات مواجه بشه و شاید صراحتن و شاید تلویحاً راجع بهش پیام بده. این چالش بزرگیه برای سینماگر، چون خیلی ها سینما رو محل پیام و مضمون و اینها نمیدونن و خیلی ها هم نمیتونن خارج از سینما اجتماعی فیلم بسازن. چرا؟ چون مقهور و مقلوب اتفاقات و حوادث اجتماعی میشن و نمیتونن خارج از اون بیاندیشن. مثلا مشکلات اجتماعی چون اعتیاد، فقر، مثلا مشکلاتی مثل جمعیت، مثل خیلی از چیزهای دیگه‌ای که وجود داره، خب مشکلاتی که بسیار دست و پنجه نرم می‌کنه تو ذهن، با ذهن هنرمند و فیلمساز، و هنرمند و فیلمساز نمیتونه از اون رهایی پیدا کنه. و مشخصاً فیلمساز اینجا باید یک نکته رو مد نظر داشته باشه، که اون نکته این هستش که حتما درباره مشکلی که داره صحبت میکنه، این مشکل، این پدیده‌ای که دست گذاشته روش در اجتماع، حل نشده، ماجراش حل نشده.